بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفى محمد بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهدین المنتجبین سیما بقیت الله السماوات والارضین والنعم الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و هو الذی انشأکم من نفس واحده فمستقر ومستودع قد فصلنا الآیات لقوم یفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خزرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. محضران بارکه سروران گرامی، گفتگو در ادامه آیات سوره مبارکه انعام است. در آیه 98 دیشب بسم مبارک بساندیم و هو الذی انشأکم من نفس واحده. خداوند سبحان آفرید شما انسانها را از یه حقیقت واحد و از یک نفس و وجود مستقل. اون نفسی که به خلق منها زوجها، همان که از وجود او و از جنس او و از ساختار ترکیبی او زوج او را نیز آفرید، اونگاه من ذکرین و انسان شما انسانها رو قرار داد و تکثیرتون نمود. که این مطلب از مسلمات قرآنی است و دیشب خدمت عزیزان در این باب سخن گفتیم، تکرار نمی کنم. به دنبال اون فرمود و مستقرم و مستودعون. شما انسان ها اونگاه مستقرید و مستودعید. کلمه مستقر به معنای اون کسی که ثابت و برقرار است، مستودع اون کسی که گه هست و گاه نیست. این معنای بدیع ابتدایی است. اما جالب است در خود لغت که واژه مستقر از ماده غر می آید و غر و غر در کلام عرب و غر به معنای سردی است، کما این که بر و برد همین معنا رو دارد. مثلا فرض بفرمایید و هر گرما رو میرساند. خود غر و گاه به زن به معنای سرما و سردی است. و شاید کلمه مستقر رو که نیز از این ماده در ریشه اصل لغت لغویون مطرح کردن و بازگو کردن، بعد چه مناسبتی به این معنا داشته باشد که علل قاعده در ظرف سرما و در حالت سردی مقداری فعل و انفعالات کم می شود. خیلی ها دیگر هوای دشت و کوهستان و دمن و صحرا و چمن ندارند. در ظرف سرما و در فضای سرد نوعا استقرار وجود دارد و مستقرون از ماده غره می آید. اون ثبات رو می گویند، اون نشستن رو می گویند. مستودع از ماده وعد و ودعه می آید که به معنای رد کردن، پس دادن، بازگرداندن، نبودن، مستقر نبودن می آید. کما این که ودیعه رو نیز ما از همین واژه وعد داریم. هنگامی که شما شیعی نزد کسی می گذارید که بالاخره باید بازگردد به نزد شما و این اون نیست که بماند همونجا، اون رو ودیعه می گویند. امانت را ودیعه می گویند. اون کسی که امانت دار شماست اون رو ودعی میگویند. ودعی اون کسی است که امانت را گرفته است. فرمود شما انسانها جمعیتون مستقر هستید و گروهی از شما مستودع. با این ریشه لغوی فرض کردن این شما را از این استقرار و استیداع چیست در قرآن کریم و مراد چیست، چند نکته رو مفسرین مطرح کردن. شاید اون قول مشهورتر اون باشد که شما انسانها عده آمده اید و خلاصه کار اون که استقرارتون در زمین پیدا کردید، از اون نفس واحده آفریده شدید، از اون پدر و از اون مادر آمدید در زمین مستقر شدید اما جمعی از شما هنوز در یه مکانهایی هستند، در یه شرایطی هستند که یه حالت موقتی دارن و خواهد آمد. انا ان شاء الله بكم لاحقون، به هر حال اونها میان به شما ملحق میشوند به نوعی. اونها که در اصلاب آبا اند، در ارحام امهاتند، در اون اوالی هستند که هنوز پا به این زمین ننهاده اند و مستقر در زمین نشدند. این قولی است که عمده مفسرین در این جهت بازگو فرمودند. خب این آمده شد در زندگی انسانها، در سفر زندگی آمده شد کار ماست. نوپسری میرسد، که پدری میرود. این جزها را رویها سوی کل است، بلبلان را عشق با روی گل است، از عدمها سوی هستی هر زمان در گذارن کاروان در کاروان، باز از هستی روان سوی عدم میروند این کاروانها دم بدم. این آمده شدها مستقر و مستودع. معنای دومی که برای این واژه احتمال داده می شود نسبت به یه انسان مستقلن، اگر این جمله رو بگوییم فمستقرون و مستودعون، می دانی که بخش از وجود ما انسان ها حالت مستقر دارد. اون بخش علوی وجود انسان ها و روح و حقیقت روح در وجود انسان، اون صدر به تعبیر قرآن، یا اون قلب، یا اون افعده و فعاد به گزارش قرآن کریم، اون چیزیست که ثابت است، اون مستقر است. هنگامی که خداوند متعال روح را آفرید، روح جسمانی یا الحدوث، روحانی یا البقا، اون بقا دیگه در ذات روح افتاده است. یعنی روح آدمی نابودی ندارد، فنا ندارد، اون حالت استقرار، اون حالت دوام و جاودانگی و خلود و بقاء ابدی را خدا در روح قرار داده است. این چیزیست که ظواهر قرآن کریم نیز افتضاح آن می کند و حکما و دیگران هم اعتقاد به این معنا دارند. پس جزئی از وجود ما انسان ها وجود دارد که ظرف عوض می کند، اما ماهیت آن عوض نمی شود. روح در این دنیا با این کالبد به سر می برد، در برزخ کالبد دیگری دارد، در قیامت کالبد دیگری دارد، و این روح همینطور منتقل می گردد. تنتقلون من دار الى دار. این روح ماست که منتقل می گردد، و الا جسم ما منها خلقناکم و فیها نعیدکم تا باشد انشاءالله فردای قیامت منها نخرجکم. این بدن ما مال همین جاست. برحال این بدن رو ما می دهیم به همین زمین می سپاریم، از زمین گرفتیم به زمین هم می سپاریم این بدن را. این مستودع است، یه امانتی است، یه ودیعه است که به هر حال همراه ماست و نهایتا هم خواهیم گذاشت و خواهیم رفت. از این بدن مفارقت حاصل می‌گردد. اما آنی که هیچگاه تغییر و تبدل ندارد مستقر است، اون روح است. لذا مستبعد نیست که مراد از این مستقرون و مستودعون این دو بخش وجود انسان باشد، بعد روحانی و بعد جسمانی هر انسان. قد فصلنا الآیات لقوم یفقهون. ما آیاتمون رو باز کردیم، تفسیر دادیم، اینا را گشودیم، مبسوطشون کردیم برای اون جماعتی که یفقهون. خاطر عزیزان مستحضر است که در بحث قبل گفتیم لقوم یعلمون، اینجا فرماد لقوم یفقهون. کلمه یفقهون از ماده فقه می آید و فقه در کلام عرب اون دانشی را می گویم که خواندن و مطالعه برمیخیزد. هنگامی که کسی مطلبی را نگاه میکند، نقلی را مینگرد و تأمل در آن میکند، این رو فقه میگویند. اون مطالب عقلی را زیر رو کردن و تحلیل کردن، اون رو فقه نمیگویند. فرمود لقوم یفقهون، این چیزها نیاز به مطالعه دارد، این مطالبی که گفتیم نیاز به بررسی دارد، نیاز به تأمل در این نوشته ها دارد، در این مکتوبات دارد، در منقولات دارد. باید اینا رو درش تأمل کرد تا به چیزی رسید. لقوم یفقهون. این پایان اعراض دیشب خدمت عزیزان و بحث در آیه 98 به پایان رسید. به دنبال اون در استمرار و در ادامه تذکراتی که خداوند سبحان به نعم طبیعی خیش بیان می فرمود در این بخش از سوره مبارکه انعام، و هو الذی انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء. خداست اون ذات مبارکی که انزل من السماء ماء، نازل میکند از آسمان آب را. خب در اینجا کلمه سماء که مبدا نزول و پایین آمدن و تنزل آب برای انسان ها مطرح می شود و بازگو می شود مکرر در قرآن، گاه ممکن است مراد از کلمه سماء یه بخش بسیار بسیار دور از ذهن ماست. اون عالمی که از اون عالم تدبیر امور عالم تنظیم می شود و دنیای ما از اون عالم تصویر می گیرد و نقش می گیرد، اون عالمی که می توان به اعتبار اون به عالم امر یا عالم ملکوت الهی نامی، از اون عالم علوی در قرآن کریم و در تعابیر به سماع تعبیر می شود. به چه دلیل؟ به دلیل این که سماع علو دارد، بلندی دارد. گاه عرض کردیم شما وقتی که می خواهید دعا کنید، آیا مثلا این لازم است که شما در دعا کردن سرتون به آسمان بگیرید، بگید خدایا برسان، یا نه به زمین بگید خدایا برسان؟ فرقی می کند؟ هیچ فرقی ندارد. شما چه سر به آسمان بکنید، چه سر بر زمین بکنید، چه به راستتون بنگرید، چه به چپتون بنگرید، این قراردادی است، هیچ فرقی نمی کند. در دعا که کف دست بالا باشد، زهر دست بالا باشد، در این که ما در دعا توجه به آسمان می کنیم، این که خداوند در مورد نبیش قد نرا تقلب و بچه کف السماء فلنولینک قبلتا ترضاها، پیغمبر شما روت به آسمان کرده بودی به این ناله می زدی که این قبله خوب نیست، این قبله خوب است، خدا را می شود ما را از دست این یهودیان نجات بدی، اینها بر ما منت دارن که شما به بیت المقدس نماز می گذارید، دیگه قبله ماست. به اونگاه خداوند فرمود ما چه کردیم؟ صورت تو را برگرداندیم به سوی مسجد الحرام، به این قبله ابراهیم، به این قبله ایرانیان. خب در اونجا نرا تقلب بچه کف السماء، ما این زیر و بم شدن شما و صورتت به آسمان کردن رو میبینیم. اینه که ما سو به آسمان میکنیم و رو به آسمان میکنیم در دعا، نه این که نعوذ بالله و نستجیر بالله خداوند جهتی دارد، خداوند آیا در مکانیست که ما مثلا به اون مکان نگاه میکنیم، نه، این یه چیزیست که ما در ذهنمون سماع رو رمز رفعت میدانیم و بلندی میدانیم، به احساس میکنیم مقام رفیع حضرت باری تعالی سماویست، علویست، به لحاظ اون علو و عظمتی که در ذات باری تعالی وجود دارد، و آسمان رو یه گونه جهت بلندایی برای اون قائلیم، ازا رو در آسمان داریم، به الله خداوند سمان حوال لذیف سماع الهون و فلعرض الهون، خداوند سبحان که الوهیتش به آسمان و زمین بستگی ندارد، او که نه مرکب بود و جسم، نه مرئی، نه محل، نه مکانی دارد، نه زمانی دارد، نه این خصوصیات را فرض فرمایید. پس یه معنای کلمه سماع یعنی عالم الوی، اون عالمی که اوامر الهی از اونجا صادر می شود، اون عالمی که خدا از اونجا حکومت بر این عالم می کند، اونجا عالم حسی نیست عزیزان، اون سماعی نیست مثل این سماعی که ما بگوییم اون طرف کهکشان راه شیریست یا این طرف کهکشان راه شیریست، نه، اون مکان محدود جغرافیایی حیوی و فلکی اون سماع ندارد، اون سماع سماعیست که از همونجا قرآن آمده است، انزل الله من السماء ماء می آید، حدید می آید، نعم الهی از اونجا می آید، و رزقکم من السماء و ما توعدون، رزق شما انسان ها از آسمان نازل می گردد، وعده های خدا در آسمان است، بهشت در آسمان است، دوزخ در آسمان است، این کجا است؟ این همون عالم ملکوت و عالم علوی است. یه معنای اول کلمه سماء در اینجا همین است، انزل من السماء ماء، خداوند از آسمان و از عالم ملکوت فرمان نزول آب را و به زیر آمدن آب را برای انسان ها صادر می فرماید. خود تنظیم آب، فرود آمدن آن، چرخه آب از قوانین پیچیده خلقت در دست با کفایت خداوند سبحان و تدبیر آن هم بسیار ظریف و عمیق است. انزل من السماء ماء، معنای دوم کلمه السماء یعنی همین آسمانی که بالای سر ماست. خب خداوند سبحان از جهت بلندی همیشه آب را می فرستد، آب همیشه از بلندا به زیر می آید، همیشه آب از رؤوس الجبال میاد ته دره ها، همیشه از بلندترین نقاط میاد به پستترین مناطق زمین که دریاها باشند، بلندترین مناطق کوهستان ها، پستترین دریاها، مسیر خود رو طی میکنه، این سفره ها تا اینجا میرسانه. همیشه در جریان آب جهت سماعی وجود دارد، جهت علوی وجود دارد، این اختلاف فشار این حالت رو ایجاد میکنه. معنای سوم کلمه سماع یعنی ابر، ابر رو سماع میگویند، به لحاظ اون که در آسمان وجود دارد لذا ابر هم سما میگویند. انزل من السماء ماء، هر سه معنا را در بر دارد. فاخرجنا به نبات كل شيء، از خصوصیاتی که آب در زندگی انسان دارد، از مصارف آب و فواید آب که حدود 10 فایده رو قرآن برای آب مطرح میکند، یکی از اون فواید بخش نباتات رویدنی هاست. فاخرجنا به نبات كل شيء، ما می رویانیم به سبب این آب نبات و رستنی ها و رستنی های از هر شیء را. نبات کل شیء یعنی ما این که از هر نوع رویدنی که شما تصور آن می کنید با همین مبدع وجودی می آید. این آب می بارد در اینجا، در این زمین، یه وجه بود در افتر، این طرف گل بیرون میاد این رنگ رو دارد، یه وجب این طرفتر با همین آب با همین زمین میاد این رنگ و طعم دیگر را دارد. با همین آب ما نبات کل شیئن میرویانیم، با همین ماده غذایی، با همین زمین، با همین وحدت آب، با همین وحدت مصرف ما رویدنی های متفاوت را نبات کل شیئن را برای شما انسان ها میرویانیم و برون میآوریم. فاخرجنا منه خضرا، بحث نباتات که مطرح شد خداوند سبحان به سبزینه ها یه عنایت دیگری مطرح میکنن و اونگاه ما خارج میکنیم و برون میکشیم از این آب خضرا. خضر به اصطلاح همون خاضر، جمع خاضر است، به معنا از ماده خضر میآید، یعنی سبزینه. فانبتنا، ما میرویانیم از این آب ها برای شما سبزینه ها را، خود پوشش سبز زمین را و گیاهان و سبزینه ها را برای شما میرویانیم که بیشتری استفاده و بهره برداری را شما دارید. گاه عرض کردیم خدمت عزیزان به طور کلی گویا ساختار وجود انسان به جعل الهی و قوانین الهی با رویدنی ها و با گیاهان سازگارتر است تا مواد پروتئینی گوشتی و آنچنانی و حیوانی. خداوند در وجود ما ظاهرا این خصوصیت را قرار داده است. از سیستم دهان ما که بگیرید، وضعیت دندان هایی که ما بگیرید، معده ما را که تصور کنید، نوعاً ما انسان ها با نباتات بدنمون سازگارتر است، برخلاف بعض از حیوانات که اونها با اون سیستم و با اون رویه بدنشون سازگارتر است. فرمود فاخرجنا منه خضرا، منتها این کلمه خضرا را خب این توجه به خود این عنوان خضر و عنوان خاضر و عنوان سبز و مطرح کردن سبزینه، اینو گاه محضر مبارک عزیزان در بعض از نعم الهی مطرح کردیم که خود رنگ ها عالمی دارد و صفایی دارد و دو رنگ در قرآن کریم مطرح است که اینها مطلیت دارد در وجود انسان، در روح آدمی و در ادراکات و استنباط های ما از محیط. این دو رنگ مطلیت دارند. یکی در سوره مبارکه بقره خدمت عزیزان در جریان گاو بنی اسرائیل مطرح کردیم، وقتی که اینها ایراد می گرفتند، اشکال می گرفتند، چه گاوی باشد، چطور باشد، اونقدر بهانه جویی کردند که ذبحوها و ما کانوا یفعلون، نزدیک بود دیگه این کار را نکنند. مثلا اونقدر بهانه، در یکی از بهانه جویی ها این بود که لونش چه باشد، رنگش چه باشد. هنگامی که اینها از رنگ اون گاو سوال کردند، اونگاه موسی کلیم پاسخ داد که لونها صفراء فوق اون لونها تصر الناظرین، رنگ این گاو باید زرد باشد، صفراء، اما نه زرد کمحال، فوق اون رنگش زرد پر رنگ باشد، به نارنجی متمایل باشد. لونه ها اگر چنین رنگی باشد، تسرر ناظری، بیننده و نظر کننده را به سرور می آورد. قرآن رنگ زرد رو سرور بخش مطرح می کند. اینی که داریم در بعض از مثلا پوشش ها و بعض از جامه ها که مثلا رنگ زرد توصیه شده است در باب کفش یا در باب چیزهای دیگر، حالا اقل اون که اینها عرفیات در حال حاکمه در این باب خواهد بود، ممکن است چیزهایی رو در عرف جایگاه نداشته باشه، اما می‌بینیم که در شرع چنین چیزی گفته می‌شود و توصیه به رنگ زرد ما داریم، اون حالت سرور و نشاط رو ظاهرا ایجاد می‌کنه. رنگ دومی که در قرآن مطرح می‌شود رنگ سبز است. اساساً می‌بینید در نعم بهشت وقتی که خداوند سبحان مطرح می‌کند، بهشت دارالخضر است. اونجا سراسر و فضای اون سبز است. جنت الخضر. اونجا عالمی است که به هر حال تمام اون سبزینه است. که یکی از خصوصیاتی که در اینجا مطرح می‌شود همون حالت آرامش بخشی و حالت لطافتی است که رنگ سبز در روح ایجاد می‌کند، به تعبیر اون قدیمی‌ها و خلاصه اون اشعاری که ترتیب می‌دادند رو کلمه به کلمه کنار هم، سلاستون یوزهب نعن قلب الحزن الماء والخضراء والوجه الحسن، سه چیز هم که اینها غم را از دل می‌برند. سلاستون یوزهب نعن قلب الحزن الماء، آب است، خود نگاه کردن به دریا، خود نگاه کردن به رود، خود صدای آب، ریزش آب، الماء و الخضراء، سبزینه و سبز. امروز می‌بینید به هر حال یکی از بزرگترین همت‌هایی که افتخاراتی که شهرداری‌های کل دنیا دارند آن است که وجب به وجب بتوانند به فضای شهر زندگی انسان‌ها، به فضای سبز زندگی انسان‌ها بیفزایند و هر بخش از شهر رو می‌توانند بگیرند فضای سبز کنند و این رو به هر حال فواید اون رو، منافع اون رو و خصوصیات اون رو از جهت بهداشتی، زیستی، روانی به چیزی که برای بشر ثابت است. فرمود فاخرجنا منها خضرا، ما این سبزینه ها رو برکتین آب بیرون آوردیم. نخرج منها حبا، و برون آوردیم و برون می آوریم از این آب یا از این نبات، ممکن است زمین به هر دو بخورد. حب المتراکبا، ما از برکت این آب و این نباتاتی که از زمین بیرون می آوریم، دانه ها و حبوب، ما دانه های بیرون می کشیم که اینها متراکبند. متراکب از ماده رکوب می آید. این دانه هایی که چیده شده روی یک دیگرند، مانند گندم، مانند جو، این گونه حبوبات، مانند ماش، مانند نخود، اینها که رو هم چیده می شوند که عمده حبوبات رو تشکیل می دهد. مواد غذایی که از این باب حاصل می گردد. نخرج منها حبا متراکبا. این اشاره شد به بعد حبوبات. و من النخل من طلعها قنوان دانیتون. در آیه بعدی باز در ادامه آیه خداوند اشاره می کند به بعض دیگر از نعم و رویدنی ها و نباتات. و من النخل، و ما به برکت این آب برای شما برون می کشیم از زمین نخل خرما را. من طلعها قنوان دانیه، که شکوفه های این درخت خرما، طلع خود اون خرمای در غلاف رو می گویند، که رشهات و اون به اصطلاح رشته های نازک از اون طلع، هنگامی که برون می آید اون رشته های نازک رو قنو می گن. فرمود و من النخل من طلعها قنوان دانیه، ما این شکوفه های این چنینی درخت خرما و این طلع خرما رو که هنگامی که نگاه می کنید عروسی است گویا مقابل شما قرار دارد، اینها قنوان و این طلع ها و شکوفه های خوشه شده دانیتون، اینها نزدیک به هم یا دانیتون دونف دارند، سر به زیر دارند به طرف شما انسان ها. و جنات من اعناب، و بستان ها و باغ ها و جنات های از برکت این آب برای شما برون می آوریم از زمین، از انگور و عنب. حال ارز کنم مطلب رو خدمت عزیزان. و زیتون و رمان، و برون می آوریم ما بساطینی از زیتون و رمان، خود زیتون و انار، متشابهن و غیر متشابه. این محصولات و این گیاهان را که می بینید، این درخت ها که می بینید، این حاصل که می بینید، اینها گاه با هم نزدیکی دارن و گاه با هم می بینید فرسنگ ها دورند از جهت خصوصیات و خواص و شکل گرفتنشون، شکل ظاهریشون، آثار درونی که دارن، گاه می بینید کاملا متضادن، گاه متشابه هم، همشون در یه مسیر برآمدن فواید دارن، گاه عکس این گیاه اون گیاه را، این محصول اون محصول رو خنثا می کند، متشابه هم و غیر متشابه. خب ملاحظه فرمودید در اینجا خداوند سبحان اشاره فرمود به حبوبات، اونگاه در بین درختان اشاره به نخل خرما فرمود، اشاره به انگور فرمود، که خب این دو ماده قوی قندی که دو درختی که سراسر اینها رو برکت گرفته است. در سوره مبارکه نخل خدمت سروران گرامی یه شب رو اختصاص دادیم به خرما و انگور، و اونجا خدمت عزیزان عرض کردیم خود خصوصیاتی که در درخت خرما وجود دارد، عظمتی که در این درخت وجود دارد، اون که این رو حد واسط بین نباتات و گیاهان می‌دانند، بعضی این رو بالاترین گیاه و کمترین حیوان دانستند، یعنی اون حد به اصطلاح بین رشد و احساس رو این گیاه دارد، هم رشد دارد، رویش دارد، هم احساس دارد، احساس از حیوانات گرفته است و رشد رو از نباتات گرفته است، با اون خصوصیات خاصی که خداوند برکت عجیب به این محصول داده است، به خشک اون داده است، به درخت اون داده است، به تازه اون داده است، به هسته اون داده است، به همه چیز این رو خدا مبارک کرده است، و همینطور در کنار آن انگور باز، همه چیز این گیاه رو خداوند سبحان خیر در آن قرار داده است، از ریشه این درخت، از ساقه این درخت انگور گرفته است، برگ اون گرفته است، میوه نارس اون، قوره اون، میوه رسیده اون، میوه ترشیده اون، خشک شده اون، همه چیز این رو خدا مبارک قرار داده است، همه چیز این برکت و خیر است برای انسان ها. این رو به عنوان سمبل و نمونه از گیاهان و مواد این چنینی خداوند سبحان مطرح کرد. و زیتون، خود درخت زیتون در قرآن به عنوان شجره مبارکه مطرح می شود، درختی که این درخت هم منشأ خیر و برکت برای انسان هاست، نمونه ایست از تیره اون گیاهانی که ثمره روغنی برای انسان ها دارن. یعنی می خواهم عرض کنم اگر دقتی بشود، از اونجا که فرمود فاخرجنا به نبات کل شیء، خدا تمام گیاهان رو وقتی که نماینده گیاهان رو مطرح میکند، نیازهای بدن ما رو دارد مطرح میکند، حبوبات رو مطرح میکند، ما نیاز به این نوع مواد غذایی داریم، مواد قندی رو مطرح میکند در کنار اون مواد اون چنینی، مثلا فرض بفرمایید پروتئینی، ما اینها رو نیاز داریم، این مواد قندی رو، گلیسیدها رو نیاز داریم، چربی ها، زیتون، اینا رو یه سری نیازهای بدن رو در سه دسته از باری تعالی مطرح فرمود. و رمانه، در کنار زیتون رمان رو هم مطرح کرد، درخت انار رو مطرح کرد. خب خود درخت انار اون خصوصیاتی که دارد، و افامین علیها جلنار علقت به شجر الاخضر نار، لطافت و زیبایی خاصی از باری تعالی در این درخت قرار داده است. گذشته از اون مبارک بودنی که اون فواید و اون به اصطلاح نکات بسیار مفیدی که در خود این محصول و در انار وجود دارد، میدانید یکی از مستحباتی که در شرع مقدس اسلام وجود دارد بحث خود تناول و خوردن انار در روز جمعه است. خیلی هم تأکید شده است. رزقکم الله و ایانا، خدا قسمت شما و ما کند. خود روز جمعه انار خوردن، وقتی که نگاه میکنیم یه آثاری در روح، یه آثاری در جسم براش مطرح میکنه، یه فواید روحی دارد، یه فواید جسمی دارد. اصلا مشخص میشه این گیاه رو خداوند درش عنایتی کرده است. به هر حال وقتی که میوه ها رو از باب تذکر به میوه های بهشت و نعمت های جنت رو خدا مطرح میکنه، یه درختی که هیچگاه از قلم نمیافتد در بهشت، درخت انار است. این رمان به عنوان یه فاکهه و یه میوه بهشتی همیشه در قرآن مطرح میشه. خود زیبایی که در این درخت خدا قرار، به تعبیر شیخ عرض کردم در گلستان، به افامین علیها جنار علقت به شجر الاخضر نار، این گل‌های سفید آتش رو می‌بینید که چگونه در کنار این درخت‌ها و برگ‌های سبز فقط خودنمایی می‌کنند و زیبایی می‌کنند. یه زمانی اون اشعار ابو نعیم اصفهانی رو می‌خواندیم خدمت عزیزان. ذوقی داشتند، حالی داشتند، خدا می‌داند. خوشا به حالشون در زمان زندگی می‌کردند. بعد از این ادبا که این درگیری‌ها و مشکلات زندگی صنعتی امروز و زندگی ماشینی امروز و این گرفتاری‌ها رو نداشتن، می‌توانستن اینا برن 10 ساعت بنشینن ببین انار نگاه کنن و قلمشون رو کاغذ بلرزد چیز بگن. می توانستن نهان نگاه کنن به این بساطی و بگوین مهندس لعنساز لعن فراشیده باز. به اصطلاح آمده از این ابو نعیم اصفهانی، بهاریه ای دارد، تابستانیه ای دارد، زمستانیه ای دارد، تمام این فصول رو آمده بشکنه در آورده است. و بعد به تابستان که میرسد میوه ها رو مطرح می کنند. از سیب چیزی می گوید، از زردآلو چیزی می گوید، هر کدام اینا رو به نوعی می ستاید. بر سر اون شاخه هست سیبه که سرخ زغن، یک روی آن سرخ سرخ چون رخ دلدار من، یک روی آن زرد زرد چون رخ بیمار من. بعد میرسد به اونجا که مهندس لعل ساز لعل تراشیده باز، لعل تراشیده را حقه بپوشیده باز، حقه بپوشیده را به نام نامیده نار. این انار را خدا بدین شیوه هندسه کرده. خود اشکال هندسی که درون این حقه وجود دارد کنار هم چیده. امروز به هر حال یکی از مشکلاتی که ما داریم مخصوصا در باب صادرات من از آن مطرح می شود، بحث بسته‌بندی درست است و زیبایی بسته‌بندی و استریل بودن بسته ها و محصولاتی که ما این سوی سوی دنیا می فرستیم. و این اقتباسی از سنت الهی که خداوند سبحان این میوه ها رو چگونه این گونه عمل فرموده است، چطور اینها رو بسته است و استریل کرده است. خود پوشش روی انار رو برمی‌دارید باز می‌بینید اینها پوشش دوم دارد که خیلی مستحب هم هست. اون پوشش دوم رو خورد، اون پوششی که روی بخش باز خود اون پوشش رو برمی‌دارید باز در داخل خود هر دانه انار، این کافی است که زیر میکروسکوپ یه نگاهی بشه به دانه انار ببینید چه خبر است. احساس می‌کنید جام‌هایی است که خداوند سبحان از شراب ناب درون هر دانه انار برای شما کنار هم چیده است. کافی است نگاه بشه چی کرده خداوند، چه عظمتی در درون هر دانه انار با اون شکل هندسی، با اون فضای خاصی که ایجاد کرده است، از باری تعالی قرار داده است. منتها دیگه ما کار به این مسائل نداریم. اگر باشد بسم الله سری بخور تمام. به این لطافت های قضیه توجهی نداریم. خب خداوند سبحانه ما رو بازگو میکند به دنبال بحث که انظرو بعدی تمام اینا رو فرمود انظرو الی ثمره. ببینید انظرو نگاه کردن نیست. وقت اولم ینظرو فی ملکوت السماوات و الارض، وقتی بحث نظر مطرح میشه، نظر اون دقتی است که به دنبال اون چه می آید؟ اندیشه می آید. به دنبال اون تحلیل می آید. به دنبال اون توجه می آید. اولم ينظرو افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت و الى السماء کیف رفعت. ولی دیدن که نیست، نگاه کردن که دردی رو درمان نمی کند. اون نظری که خداوند در اینجا مطرح می کند، نگاهی است که به دنبال اون انسان خرد رو به کار می دازد، تحلیل میکند، تأمل میکند، بررسی میکند. فرمود انظروا الی ثمره، این درخت ها را دیدید، حال نگاه کنید به میوه ها و ثمرات آن. ببینید خدا چگونه این ثمر رو بر این درخت ها بار کرده است. خودش شکل گرفتن میوه ها اصلا اینا خودش از آیات عجیبه الهی است. چگونه این هسته بیاید، همان گونه که قرآن در مورد انسان مطرح میکند که انسان ها ما شما رو در بطن مادر چگونه علقتون مزغه کردیم، مزغتون مخلقه کردیم، اونگاه چگونه فکسون العظام لحما بافتهای استخوانی فکسون العظام لحما بافتهای استخوانیتون بافتهای گوشتیتون. خب شما نگاه کنید هر دانه و هر محصولی که میخواهد تبدیل گردد به یک ثمر، تمام این فرآیندها و مسائل رو خدا انجام میداد. مانند یه جنین انسان، هر دانه سیب رو نگاه کنید، هر دانه انار رو نگاه کنید، هر محصول دیگر رو نگاه کنید، اون هسته اولی بیاد شکل بگیرد، بعد این بافت ها دور هم جمع بشن تا برسد به اونجا که یه سیبی بر سر این شاخه سرخ بشود. انظر الی ثمره، نگاه کنید ببینید چه مراحلی طی میشود، شما کجای کارید و خداوند چه میکند، با چه عنایتی این محصول و با چه عنایتی این ثمرات و این به هر حال تجلیاتی اینها از ذات باری تعالی که در عالم وجود پیرامون شما انسانها وجود دارد و ممکن است شما اون توجه لازم رو نداشته باشید. فرمود انظروا الی ثمره، در این حال توجه بیشتر رو خداوند به میوه درختان معطوف فرمود. اذا اثمره، هنگامی که اینها ثمر میده و ین اح یانع در کلام عرب کامل، ین الین الکمال، هنگامی که این میوه ها به کمال میرسن در لهجه بگذیم از ثمر الیانع، یعنی اون میوهی که بارور شده است و کامل شده است. نگاه کنید به میوه ها هنگامی که اینها میاد ثمر روی درخت و وقتی که به کمال میرسن، وقتی که تمام اون خصوصیات و خواصی که در این میوه وجود دارد وقتی که این رسیده است، اون وقت کمالش اونجا وقت برخورداری و بهره برداری و توجه بیشتر است. ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون، در هر آن چه برای شما گفتی در هر رویش و لا اله الا الله. خداوند متعال وقتی این بحث شروع کرد، دیشب که متیزان پریشب شروع کردید، ان الله فالق الحب و النبات، کجا شروع کرد؟ کار از شکافتن اون دانه زیر زمین شروع کرد. حالا با کجا ختم میکنه؟ به محصول رسیدهی سر درخت کار رو تمام میکنه. اصلا خود ردیف مباحث و مطرح شدن نعمت ها از اون دانه تا اون محصول یه سیر کامل و یه سیکل کامل به اصطلاح رویش رو از باری تعالی به عنوان تجلیگاهی از آیات بیناتش مطرح میکنه. فرمود ان فی ذلکم، در هر چه گفتیم برای شما لآیات، یه آیات و نشانه هایی است، اما لقوم یؤمنون، این آیات وجود دارد اما تا زمانی که شما از منظر ایمان به این آیات ننگرید تأثیری در دلهای شما نمی کنند. این ایمان از نگرش ایمانی، از زاویه دید ایمانی به این حقایق وجود اگر بنگرید، اونگاه آثار معنوی خودش رو در وجود شما خواهد بخشید. اینی که شما معتقدانه بنگرید به اون چه میبینید، اینی که بنگرید از دریچه عالم تکوین و عظمت خداوند سبحان را بخواهید ببینید و تجلی حق را ببینید، می افساید در وجود شما و در روح شما و در جان شما و در اعتقادات شما. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. خب تا این فراز از سوره مبارکه تذکراتی بود که ابتداعا از باری تعالی در باب نشان دادن قدرت خیش و اون که سببیت در وجود با اوست که در دو سه بحث قبل عرض کردیم، تا اینجا یه سری مثالی و مواردی را در زمین فرمود، در آسمان فرمود، در جان انسان ها فرمود، نهایتاً کار به اینجا ختم شد و از این فراز آیه شریفه بخش دیگری آغاز می‌گردد. به گله و شکوایی است از مظالمی که انسان ها بر خدا در طول تاریخ روا داشتند، از خرافات و اهانات و اباطیلی که پیرامون ذات حق را گرفته است و شکوایی وار از باری تعالی این طور مطرح می‌کند. و جعلوا لله شرکا الجن، متاسفانه قرار دادند برای خدا و برای الله شرکا الجن، شریکانی در امر عبودیت و در امر پرستش از جن. حالا این آیه شریف مراد جن در این فراز از سخن خداوند سبحان چیست؟ اون که به عنوان شریک خدا مطرح می شود تحت عنوان کلمه جن، شاید نیاز به این جمله داشته باشد که در تقسیم موجودات در باب موجود مرئی و نامرئی خدمت عزیزان زمانی می گفتیم که ما در قرآن کریم می بینید انسی داریم و جن می داریم. کلمه جن به معنای هر موجود نامرئی است، هر موجودی که جن سطره مذکور است و دیده نمی شود او را جن می گوید. منتها مصادیقی دارد این موجود نامرئی و ندیدنی. از یه سو می دانیم در قبال خداوند سبحان عده‌ای و جمعی جماعتی آمدن در طول تاریخ شریک برای خداوند قرار دادن، شیاطین دارد. شیاطین مصادیقی هستند از جن. جن یعنی موجود نامرئی، یکی از موجودات نامرئی شیاطین هستند. در صدرشون ابلیس، اونگاه ذریه ابلیس، اینها موجوداتی هستند که دیده نمی شوند و در طول تاریخ پرستش شده هم. نه تنها اطاعت بل عبادت شده هم. نه تنها آن است که علم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان. مگر ما با شما تعهد نکردیم شیطان را عبادت نکنید؟ اما کردند. در بین مسلمین طوائفی بودند که اینها شیطان پرست بودند. یزیدیه یه فرقه از شهرستانی در ملل و نهل می نویسد، نامی نامطرح می کند، خصوصیاتون بازگو می کند. اینا در طول تاریخ سابقه داشتند، پیشینه دارند، از اصلاح 100 سال قبل بودند و به هر حال چون که الان در یمن جمع کثیری از اینها وجود دارند. عزیزی از مطلعین و آگاهانی که در خدمتشون در بحث هستیم و خودشون از نزدیک شاهد و گواه بودن می فرمودن که من کثیرم ما برخورد با اینها داشتم و گفتگوی با اینها داشتم، حتی در کشور خود ما در منطقه کرمانشاه و در مناطق دیگر. این جماعت هنوز هم باقی هستند. اینها که ابلیس پرستند، شیطان پرستند. حالا یه زمانی یه مباحثی که اینجا وجود دارد که مطابق نمیخوام خیلی ایجاد شبهه و القاء بعض از شبهات بر عزیزان باشد، خلاصه بعض از طوائف بودن که اینها یه گوش ارادتی دست ارادتی هم به ابلیس داشتند. یعنی زمانی صحبت ها میکردن و سخنرانی هاشون که نتیجه و نفعش به دامن ابلیس میرفت. ابن عبد الحدید معتزلی نقل میکند در شهر نهج البلاغه وارد بغداد شدم، گفتن قوغایی است، یک کسی صاحب میاد اینجا سخنرانی میکند، مردم میریزن تنه. گفتیم ما هم برویم ببینیم چه صحبتی میکنه. این کاروانسرای بزرگی است و ما هم رفتیم وارد جمعیت شدیم و نشستیم، دیدیم آقا شروع کرد. موضوع سخنرانی چیست؟ تبرئه شیطان. که شیطان اگر حاضر نشد به آدم سجده کند، علت سجده نکردنش این بود که گفت خدایا من حاضر نیستم به غیر تو سجده کنم، نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست، خدا من به غیر تو سجده نمی کنم. ولو خودت بگی ما اونچنان سر سپرده تو هستیم که حاضر نیستیم جز برای تو سجده کنیم، ولو آنکه تو خودت بگویی سجده کن، ما چنین کاری نمی کنیم. پس این مقام شامخ شیطان را می رساند به ابلیس را که حاضر نشده است به غیر خدا سجده کند ولو به امر خدا باشد. اونقدر این جدیت و شدت در توحید دارد که این چنین است. این آقا سخنرانی بود، مفصل بحث بود، پیرامونش مطلب بود و یه رشحاتی از این رو میتوانید در سلام حال عشاق بیابید. در کتاب همون سخنران که در همون کاروانسرا صحبت میکرد، احمد غزالی، در سلام حال عشاق گوشه های از این بحث وجود دارد. برادر امام محمد غزالی است، برادر کوچکتر غزالی است که او بیشتر در وادی تصوف بود و روحیات خاصی داشت. در سوانه العشاق یه گوشه های از این بحث دارد. حالا اون به این معنا نیست، مطالب غزالی، احمد غزالی به معنای این بابی که عرض کردم که پرستش شیطان باشد نیست. اون بحث دیگری است، حالا بحث سید الموحدین و این چیزایی مطرح میشه که حالا القا شبهه نباشد در ذهن عزیزان. اما بودن در طول تاریخ کسانی که شیطان رو شریک خدا کردن، عبادتش کردن، ابلیس رو عبادت کردن. به این شکلش اگر عرض نکنیم و مطرح نکنیم، به شکل دیگر اومدن مبدئیتی به اهریمن دادن. زروانیه در بین مذاهب گذشته ایران قبل از زرتشت، زروانیه، اینها طوائفی بودن که دو مبدعی بودن. اینها سنویت، این معروف از در بین مطالب میگوین که وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی با آیین خیش دو مکتب رو، دو رویه رو مقابل قرار داشته، به کناری زد. وثنیت را و سنویت را. وثنیت یعنی بت و بتگرایی، سنویت یعنی دو مبدعی، یعنی در کنار خدا شریک قائل شدن. زروانیین اعتقاد داشتن که اهریمن، آهرمن و اهریمن یه بخش از وجود رو به عهده دارد، کارها دست اوست. حال اگر من نمیدانم به شکل دقیق، چون میدانید 100% روشن نیست، زواهر اون که نقل است پس از زرتشت، اون که در خردک اوستاک میبینیم ما، اون که در گاتها میبینیم، اون که در یسنا میبینیم، اون که در مثلا زند و پازند مطرح بوده است، خلاصه این آثاری که باقی است امروز از مجموعه 21 نسخ اوستا 5 نسخ اون وجود دارد. اون چه در اینها دیده می شود که رگه‌هایی از سندیت وجود دارد، رگه‌هایی از دومدلی وجود دارد. از شر و اعدام و فکم قد زل من یقون و بلیزدان سم احرمن انگرمه اینو سپنتمه اینو، اون دو مبدعی دیده می شود. حال نمی دانیم آیا اینها در آیین زرتشت بوده است یا نه، برخلاف این خیلی از بزرگان معتقدند آیین زرتشت سندیت نداشته. اینا از الهاقات بعدی است، اینها اون عوارضی است که پیروان نابخرد زرتشت مثلا وارد آیین اون کردن. حالا این چیزی نیست که هیچ کس بتونه ثابتش کنه به شکل قطعی و مسلم، اما در این حال در مذاهب گذشته اینا ایران، ایران باستان، دو مبدعی و شیطان پرستی و حق به شیطان دادن شریک خداش کردن وجود داشت است، مسلمات است. اینها جن یه مصداق اون شیطان، یه مصداق جن ملائکه الله. برای ملائکه شیطان در کار خدا قائل بودند، ملائکه را جمعی در طول تاریخ پرستیدند و اینها را شرکا الله می‌دانستند و کار را به دست اینها سپارده بودند و اینها مصادیق جنند. جن یه معناش ملک است، یه معناش شیطان است. یه معنای جن همان جن نیست که به حال شما میگویید جن و بسم الله، همان جن نیست که همین دوربرها پیدا میشود، به حال همان جن نیست که در همین فضای کره زمین با ما اون هم یه بخشی از کار رو انجام میدهد، همان جنی که قال افریتون من الجن انا آتی که بهی قبل ان تقوب من مقامک. جناب سلیمان قبل دیگر جا برکیزی جلستون تمام کنی، ما تخت ملکه سبا رو پیش روتون میگذاریم. یه جن نیست که این قدرت دارد، این نه ملک نه شیطان است. اینی که خداوند دارد مطرح میکند که در خدمت سلیمان کار میکند، یعملون، اینا میومدن برای سلیمان کار میکردن، اونم چی؟ و جفا من کل جفا و قدور راسیات، میساختن یک آثار عظیم و عجیبی را در خدمت سلیمان بودن. یعملون نه کار میکردن برای سلیمان، مسخر سلیمان بودن، جنیان در اختیارش بودند. اینها همون جن به معنای خاص هم، یعنی اون موجود مکلفی که در زمین زندگی میکند مانند ما. یا معشر الجن و الانس ان استطعت من تنفذوا من اقطار السماوات و الارض، اون همه چیزیست مثل ما که مکلف است. سنفرغ لکم ایها الثقلان، اونم ثقله، اونم تکلیف دارد، اونم پیغمبر دارد. از افتخارات نبی مکرم اسلام این است که رسول ثقله این است، یعنی جنیان هم اعتقاد پیغمبر اسلام دارند. اوحی الی انه استمع نفر من الجن، اون یکی از پنج سوره، پنج سوره در قرآن به اینا میگن سور القلاقل، سور القلاقل. قلاقل جمع جعلی قله، یعنی بگو. پنج سوره در قرآن وجود دارن که شما با چهار تاری اونها انس دارید که میگید از خانه که بیرون آمد اگر خواستی سالم برگردید انشاءالله چهار بار دو بخوانید، حرف درستی هم هست. یکی پنجمش سوره جن است، این پنجتا رو میگن قلاقل. و اینها در قرآن ویژگی هایی دارند، این سوره ها ویژگی هایی دارند و خصوصیاتی دارند. اینها خب اونجا مطرح می شود، تقسیمات جن و خصوصیات جن و به هر حال مباحث اون رو زمان خدمت عزیزان پنج شبی سوره جن رو تفسیر می کردیم و اونجا مفصل تر سخن گفتیم. جنی که در اینجا خداوند می فرماید و جعلو هر سه قسم است، اینا هر سه رو شریک کردن برای خدا. جاهلیت عرب، بعض از قرشیان، بعض از قبیله بنی خزاعه و عرب، اینها اعتقادشون به این بود که همین جن به معنای خاص، همین جنی که میگوییم مکلف است جن بسم الله، میگفتن این با خدا نسبت دارد. چه نسبتی دارد؟ نعوذ بالله، نستجیر بالله. 58 و صافات و جعلو، اینها قرار دادن بین خداوند سبحان و بین جن نسبتی را، قال به نسبت بین خدا و جن شدن. نعوذ بالله، نستجیر بالله. از اعتقادات جاهلیت عرب این بود که خدا پیوند با جن منعقد کرده است، اونگاه ملائکه به عنوان دختران این پیوند حاصل این پیوندند. این گوشه از اعتقادات جاهلیت در باب خداشناسیشون بود. اینا چه این چیزی را خدا میدونه. گاه وقتی انسان این مطالب رو میخواند در تاریخ، بعد میفهمد که چه کرده است این بزرگ مرد آمده بشنید. بعد میفرمد پیغمبر اسلام چه باب سنگینی را، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، چه باری رو این پیغمبر برداشته است. همان است که انگاز زهرک با این اقیانوس بیکران جهل و جهالت و نادانی و نابخردی و سفاهت مقابله کردن و از همینها ابوذر و سلمان ساختن و بیرون کشیدن، این چه کار عظیمی بوده است که کار چند کسی بوده است در طول تاریخ. و خدای سبحان چه عظمتی به این پیغمبر داده است و چه قدرتی به او داده است. الم نشرح لک صدرک، و سینه او را چگونه گسترانده است که توانسته است بشر را از اون خواب غفلت بیرون بیاورد و به دینجا برساند در مقام توحید و معرفت و خداشناسی و اون خصوصیات و برکاتی که در مکتب توحیدی اسلام وجود دارد. اینها قائل به آن بودند که برها جن شرکا الله هند، شیاطین شرکا الله هند، جمعی هم میگفتند که ملائکه الله شرکا الله. فرمود و جعلو لله شرکا و الجن. پس کلمه جن در اینجا هر سه رو میگیرد، و حال این که واو واو حالیه باشه و خلقهم، و حالی که خدا همه اینها را آفریده است، اینها مخلوق خدا هند، اینها همه آفریده شده حضرت حق هند، چگونه مخلوق میخواد با خالق هم پهلوی کند؟ چگونه اسیر دست خالق میاد در کنار خالق میخواد مطرحش کنید به عنوان شریف؟ اینها چه اعتبار و حیثیتی دارن که این مقدار انحطاط در فکر شما وجود دارد؟ این یک ایراد. دوم، و خرقوا له بنین و بنات بغیر علم سبحانه و تعالی اما یصفون. این همون ایرادی است که بارها در قرآن دیده می شود و این بس معتقد دارد، قائل داشته است و گوینده داشته است این خرافه هم. و خرقوا له بنین و بنات، می تراشند برای خدا دختران و پسران. کلمه خرقوا از ماده خرق، خرق به معنای پارگی است در لغت. اتسع الخرق على الراقي، در اون شعر لا نسب اليوم ولا خلتون، اتسع الخرق على الراقي، فردای قیامت نه نسبتی میماند نه دوستی میماند، پارگی بیشتر از توان وصلگر است. یعنی اونجا دیگه کسی نمیتونه وصله کنه پارگی ها را. به شعری است مدستمی مطرح میشد که به هر حال پیرهن از رخ وصال خجل، کفن از چهره قصال خجل. اون حالتی که دیگه پیراهن مثلا فرضون کفش های امیرالمومنین حال وصل زدن ندارد دیگر، فرضون خرق اون پارگیست در خود لغت. منتها کلمه خرق و کلمه خلق، خلق یکی از معانی کلمه خلق این دروغ ساختن. این هازا الا خلاق، این نیست مگر دروغ. خرق به معنای دروغ است، تراشیدن دروغ. خلق هم به معنای دروغ تراشی است، با این فرق که اگر دروغی خیلی جا افتاده و حساب شده بود این رو میگن خلق، اگر دروغی بی حساب و بی کتاب بود این میشه خرق، این میشه خرق. این فرق رو با هم دارن. خب در دروغ گفتن هم هنر میخواهد. این دروغ از راست میگیرد فروغ. بعض از دروغ هاست که اینها با راست پهلو میزنند. خیلی ها در طول تاریخ دور خودش جذب کرده است، خیلی ها رو کشید به سوی خودش، خیلی از دروغ ها و زیر بیرق خیلی از دروغ ها خیلی سینه زدن و طرفداری کردن، اما بعد دیدن دروغ بود، بعد دیدن و قول جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، بطلان خودش نشان داد خیلی از دروغ. اما بعض از دروغ ها نه، اینا از همون اول بنیادش برباد است، اینا خرق است، اینا از اول به فضاحت اون دیده می شود. فرمود و خرقوا له بنین و بنات، اینها خرق کردن تراشیدن برای خداوند سبحان بنین و بنات، دختران و پسران به غیر علم. حالا کی برای خدا دختر تراشیده است، کی برای خداوند پسر تراشیده است، اینها دیگه در جای خودش گفتیم و تفاصیلش مطرح شده است. بماند ملائکه الله رو جاهلیت عرب دختران خدا می دانستند، برای خداوند پسر قائل شدند، گاه نصارا چنین اعتقادی را داشتند، گاه یهودیان چنین اعتقادی را داشتند. و قبل از اینها ولو این که آیین بودیسم آیین توحیدی نیست، اما در بودیسم بودا را به هر حال بعض از طوائف بودیسم اینها فرزند خدا می دانستند و در مذاهب هند، در مذاهب مصر رگهای چنینه، حتی در آیین گذشته یونان قدیم پای فرزند خدا فراوان دیده می شود. فرمود و خرقوا له بنین و بنات بغیر علم، اما ریشه تمام این مسائل بغیر علم. اینها رمیت من غیر رام، عکس رویش را اگر با ماه و پروین کرده اند صورتی نادیده تشبیه به تخمین کرده. اینها آمدند بر اساس وجود خودشون، بر اساس ساختاری که در بین خلق میدیدند خالق رو با همین قیاس ساختند، خالق رو آمدند با همین نیاز نادیدند. این مملکت خدا به دول مالک کجا میماند؟ خدا نیاز به ولی عهد دارد، ولی عهدش کی باشه؟ حتما پسری میخواهد، دختری میخواهد، یا اگر ما بخواهیم کسی رو ببینیم بهترین کسی که میتواند وساطت ما بکند فرزند است، باز پدران به دختران بیشتر محبت دارند. برید دختران رو ببینیم، دختران خدا کجا هستن و از این اباطیل و اراجیفی که در ذهن انسان ها متاسفانه پیرامون خداوند سبحان وجود داشته است. یک کلمه در پایان فرمود: سبحانه و تعالی عما یصفون. منزه است، بلند جایگاه است از هر آنچه در طول تاریخ از این اتهامات و از این مطالبی که پیرامون او یصفون ای یقولون گفتند و مطرح کردند. سبحانه و تعالی. همیشه گفتیم خدمت عزیزان، ادب تسبیح در قرآن کریم همیشه قبل از تحمید می آید. اون مقام پیدایش از باری تعالی از مجعولات عباطیل، اونگاه ستودن حق در اون جایگاه حقیقی او فرمود به دنبال اون بدیع السماوات و الارض. این خدایی که خرافات و اتهامات را برای او میگویند بدیع السماوات و الارض، که انشاءالله فردا شب معذر مبارک عزیزان در این محفل محترم ادامه بحث رو خدمتتون تقدیم خواهیم کرد به حول قوه الهی انشاءالله. صلوات الله علیه و آله. خب ایامی که به هر حال متعلق است به اسرا اهل بیت علیهم الصلاه و السلام، من یه جمله میگم به استفاده میکنیم انشاءالله از مصیبت: فقامت زینب بنت علی، از جا برخاست این شیرزن بزرگ. فقالت الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی رسوله و آله اجمعین، صدق الله سبحانه کذالک یقول ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. یزید تکیه داده است بر مسند قدرت و جایگاه توانمندیش و این بانوی که سر سلسله زنجیرداران اسارت است لب رو باز کرده است و دارد با این قدرت سخن میگوید، خطبه میخواند. پایان و کار اون کسانی که زشتی ها را مرتکب شدند آن است که تکذیب آیات الهی میکنند و کانو بهای از تهزمون. از زنن تیا یزید و هم خودت مستقیم از زنن تیا یزید و حیف و اخست علینا اغتار الارض و آفاق السما فاصبحنا نصاق کما تساق الاسارا. یزید تو خیال میکنی که روزگار را بر ما تنگ کردی، از این که ما را کشیدی از این وادی به اون وادی، اسیرگونه و ذلیلگونه این طرف اون طرف ما را کشیدی. ان بنا علی الله هوانا، این از موقعیت ما در نزد خدا میکاهد و به که علیه کرامه و این موجب کرم و کرامتی برای تو میگردد. و این لذالک لعظم خطر که انده، آیا تو خیال میکنی این به خاطر اینکه تو موقعیتی پیدا کردی؟ والله چنین نیست. یزید تو هنگامی که حیث رئیت دنیا لکه مستوقصه و العمور متسقه هیل سفا لک ملکنا و سلطانا، تا برسیم به اونجای قدری میخوام چون فرصت خواندن نیست تا اینجا رسید. دو سخت دیگر رو فرمودن دیدی بعد سخن به اینجا رسید. امن الارض، همون اول خطبه، امروز مطلب زیاد دارن اما همون اول یک ضربه زدن. امن الارض یبن طلقا، آیا این عدل است؟ یبن طلقا، ای پسر آزاد شده ها. کجا رو دارن میگن؟ اون روزی رو دارن میگن که نبی مکرم کنار خانه ایستاده است، جد همین خبیث ملعون ایستاده است مقابل پیغمبر ابو سفیان و بقیه این صنادید قریش همه هستن، پیغمبر کنار درب خانه ایستاده است. لبها رو باز کرد فرمود: چه گمانی به من دارید؟ فرمودن: ما نمیپنداریم تو را مگر برادری بزرگوار و کریم. فرمود: من هم همان میگویم به شما که یوسف به برادرم بشکن. لا تسریب علیکم الیوم، غمی بر دلتون نباشد، هر چی با ما 23 سال جنگیدید جنگیدید، اذهبوا و انتم الطلقاء، برید من شما را آزاد کردم، برید من شما را آزاد کردم. دختر کبرای علی میگوید: یزید تو کنجا نشستی؟ امن العدل جبنت طلقا، آیا این عدل است ای پسر آزاد شدگان به دست جد ما؟ تخییر که حالا چی؟ تخییر که حرائر که و اماع که و صوغ که بناس رسول الله سبایا، آیا این از عدل است که ناموس تو پشت اون پرده محفوظ باشه؟ اما تو دختران رسول خدا را از این وادی به اون وادی بکشانی، محجر از سر اینها برداری، صورتهای اینها را برهنه کنی، در زیر آفتاب دا هر کس و ناکس و محرم و نامحرمی بر صورت اینها نگاه کنند، آیا این از عداوت است؟ صلی الله علیکم یا اهل بیت.